گاهی برای رد و بدل کردن اطلاعات 3-4 نفری می رفتیم داخل یک توالت جلسه می گرفتیم، غافل از اینکه هیچ نقطه ای از نظر خانم صبحانی دور نمی ماند. او تعدادی از بچه های بی سر و زبان را به عنوان خبرچین مأمور کرده بود تا آنهایی را که در سرویس های بهداشتی بیشتر از یک بار تردد دارند شناسایی کنند تا به دفتر احضار و بازخواست شوند. خلاصه این که توالت رفتن هم دیگر خطرناک شده بود. محل رد و بدل کردن کتاب های ممنوعه بالای دیوار بلند توالت بود. تردد بچه ها داخل راه روی توالت آنقدر زیاد بود که بعید می دانستیم جاسوس بازی خانم صبحانی نتیجه بدهد. خبر سال نو یعنی سال 1357 به همراه نسیم بهاری و با انرژی و هیجانات فضای موجود جرأت و جسارت ما را چند برابر و خانم صبحانی را بیچاره کرده بود. خانم دشتی و میمنت کریمی که از معلم‌های قرآن و فعالان مسجد مهدی موعود بودند، کتاب‌های بسیار خوب و اعلامیه‌ها را به ما می‌رساندند. مسجد و مدرسه به هم پیوند خورده بودند. مسجد محور همه بحث‌ها و حرکت‌ها شده بود. ما از مسجد تغذیه می‌شدیم، از مسجد ایده می‌گرفتیم و در مسجد برای فردا برنامه‌ریزی می‌کردیم. هر کس مأموریتی داشت. زهرا الماسیان از بچه های خوب و مذهبی مسجد مهدی موعود بود که در کلاس های آقای سید محمد کیاوش یکی از مبارزین انقلابی شهر شرکت می کرد. اخبار و اطلاعات مربوط به سخنان امام خمینی و نحوه مقاومت و ایستادگی مبارزان در شهرهای مختلف و دستگیری و شهادت نیروهای مذهبی در زندانهای سیاسی را برای ما می آورد. من همه آن اطلاعات را با خودم به مدرسه می بردم و بین بچه ها پخش می کردم. مطالب دینی زهرا الماسیان چاشنی تند سیاسی داشت. او از کشته شدن نیروهای مذهبی در زندانهای شاه و منع مصرف کوکاکولا و تظاهرات پراکنده در بعضی از شهرها خبر می داد. من و مریم فرهانیان و زینت چنگیزی که هم نیمکتی بودیم طبق روال برای خواندن مطالب به توالت می رفتیم و پس از خواندن مطالب آن را ریز ریز و با یک آفتاب آب روانه چاه می کردیم. پاورقی شهید مریم فرهانیان در سن 17 سالگی در بیمارستان امام خمینی آبادان مشغول امدادگری شد و به مدت 3 سال به کار امدادگری و پرستاری از مجروحین جنگ در بیمارستان‌های مختلف آبادان ادامه داد. در این مدت یک بار به شدت زخمی شد و به اجبار در بیمارستان بستری شد. این خواهر بزرگوار در تاریخ 13 مرداد ماه 1363 بر اثر اصابت خونپاره دشمن در آبادان به درجه رفیع شهادت نائل شد. ادامه مطلب. آماده بیرون آمدن از توالت بودیم که صدای تق تق پاشنه های کفش خانم صبحانی را شنیدیم. نمی دانستیم چطوری 3 نفری بیرون بیاییم. با تمام زورش به در می کوبید، از زیر در به پاهای ما نگاه کرد و گفت: حیوان چارپا شدید؟ در را باز کنین. به ناچار در را باز کردیم. چنان سیلی به صورتمان کوبان که جای انگشتانش صورتمان را علامت دار کرد. راه می رفت و داد می زد: بی پدر و مادرها، دیوارهای مستراح کردن روزنامه دیواری، حقا که این نوشته ها به درد همون مستراح می خوره. وقتی به دفتر رسیدیم با عصبانیت گفت: دست جمعی تو مستراح چی کار می کردین؟ اونجا رو با رستوران عوضی گرفتین؟ اراجیف او فرصتی برای سامان دادن به افکار درهم ریختم شد تا دلیلی برایش بتراشم. روسریم را مثل دستمال دورگردها در دستایش میچرخاند و میگفت: همه این کسافتکاری ها زیر سر این لچک به سرهاست. هرچی لحاف و تشک رو سرشون میندازن تا کچلی سرشون رو بپوشونن بازم رسوا میشن. این همه کلا فرنگی های شیک و جور و جور. و بعد سراغ پرونده های ما رفت و گفت: پرونده هاتون رو زیر بغلاتون بذارن و برین خونه هاتون تا تکلیفتون مشخص بشه. بالاخره زینت و مریم با ثبت توبیخ در پرونده راهی کلاس شدن و من اخراج شدم. در آن وقت و ساعت روز به خانه برگشتن با کلی سوال و جواب همراه می شد، ولی به بهانه دلدرد با دم کردن گلگاب زبان آن روز را سپری کردم. روز بعد همچون نمی توانستم به مدرسه بروم، دلدرد را با سردرد همراه کردم تا چند روزی بگذرد و ببینم چه پیش می آید. مریم و زینت بعد از ظهر به عیادتم آمدن. روسری پوشیده بودن. من که مثلا بیمار بودم، با دیدن آنها از زیر پتو بیرون پریدم. خبرهای ناب مدرسه را برایم آورده بودن. چند تا از بچه ها به حمایت و جانبداری از حجاب و دختران محجبه دستمال گردنشان را روی سر گذاشته بودن. حمایت خانم قاضیانی که معلم زبان بود و خواهر زینت چنگیزی که معلم ریاضی بود و خانم خردمند به این پوشش مشروعیت داده بود و این کار آنها باعث خشم و نفرت هرچه بیشتر خانم صبحانی شده بود. خانم صبحانی هر روز سر کلاس ها حاضر می شد و می گفت مثل اینکه مرض آباد به شما هم سرایت کرده. به هر که روسری سرش می کرد می گفت نکنه مرض آباد رو گرفتی؟ همه تون رو خونه نشین می کنم. اینجا جای خاله خانباجی ها نیست. این همه روشن فکر، خطابه، بیانیه، خونه دل خوردن تا این لچکا رو از سر ننه هاتون انداختن. حالا شما دخترای جوون و ترگل و ورگل میخواید ادای کلفتا رو درارین؟ نسیم بهاری حال همه را جا آورده بود، اما من باید همچنان تمارز میکردم. مادرم هر روز میپرسید دلدردت خوب نشد. مجبور بودم کنار دلدرد و سردرد یه درد دیگر هم اضافه کنم تا بتوانم غیبتم را موجه کنم. برادرم رحیم که دانشجوی مکانیک دانشگاه شهید چمران و کارمند شرکت ملی نفت اهواز بود، پنج شنبه های هر هفته می آمد آبادان، اما ناگهان وسط هفته یعنی روز دوشنبه به خانه آمد. یک هفته از مدرسه نرفتن من می گذشت. من در تمارز با خواب کشتی می گرفتم. طوری زیر پتو مچاله شده بودم که همه مریضی مرا باور کرده بودن. رحیم بالای سرم نشسته بود. چیزی نگذشت که آقای زارعی، شوهر آبجی فاطمه که او هم از مهندسین پالایشگاه آبادان بود، آمد و پدرم هم به جمع دو نفری آنان اضافه شد. ریز ریز و بریده بریده حرف می زدن. با تلگرافی حرف زدن آنها گوشایم بیشتر تیز شده بود. رحیم می گفت هر روز تعداد بیشتری به صف معترضین اضافه میشه و ساواک دنبال اینه که چند نفر رو دستگیر کنه تا از بقیه زهر چشم بگیره. ما هم بیانیه دادیم. شاید از این طریق هم حقوق و دستمزد کارگرا اضافه بشه و هم خواسته کارمندا و مهندسا برآورده بشه. یه خواسته دیگه‌مون اخراج شرکت‌های خارجی از پالایشگاه و شرکت نفته. رحیم در ادامه صحبتهایش گفت موقع اجتماع کارگرا و کارمندا، مهندس انصاری، مدیرعامل شرکت نفت با ژست مردمی بین معترضین حاضر شد و با لحن ملتمسانه و مؤدبانه این اعلامیه ها را میخوند. شما میدانید که اعلی حضرت شاهنشاه کارکنان صنعت نفت را جزء وفادارترین بخش جامعه میداند و به شما اطمینان و اعتماد کامل دارد و این موهبت الهی و سرمایه ملی را که نبض و شاهرگ سیاسی اقتصادی کشور است به شما سپرده و چشم امیدش به شماست. او می داند که شما کارگران با چه زحمتی نفت را از اعماق زمین بیرون می کشید و به داخل لوله ها می فرستید و تا حالا چندین نفر خونشان در راه این نفت ریخته شده است و یا دوستان دیگرتان که در آبادان نفت را تصفیه می کنن و این نفت تصفیه شده خانه های سرد و یخزده هموطنانتان را در فصل سرد و یخبندان در دورترین جاهای ایران گرم می کند. شکم فرزندان این ملت با دست رنج شما سیر می شود. ماشین ها و قطار ها و هواپیما ها با همین گازوئیل و بنزین است که حرکت می کند. این نفت در صنعت پتروشیمی به همه چیز تبدیل می شود. این نفت است که سر سفره فقیر و غنی می رود. به خودمان رحم کنیم. اینجا خوزستان است. بعضی ها این خاک زرخیز را نمی شناسند. شوخی بردار نیست. شاهنشاه قدر زحمات شما کارکنان را که در گرمای 60 درجه در کنار میادین نفتی هستید را می داند. یادمان نرود ما فقط و فقط نفت داریم و اقتصاد ما فقط بوی نفت می دهد. از همینجا رسماً اعلام می کنم آخر برج 2% افزایش حقوق و حق شیفت و سختی کار برای نیروهای ستادی و 5% برای کارگرانی که در میادین چاه نفت و استخراج نفت هستند اجرا می شود. هیچ کس به حرفایش اعتنایی نکرد و همه یک بار چه شعار می دادیم و فریاد می زدیم. بچه ها متفرق شدند. من اعلامیه‌های امام را که در چاپخانه خرمکوشک چاپ کرده و زیر در اتاق ها می انداختیم ریختم توی لباسم و از آنجا مستقیم آمدم آبادان. بچه ها گفتن 2-3 روز آفتابی نشوید. اگرچه گفته بودن کوچه به کوچه دنبال کارگران و کارمندان صنعت نفت هستند و تهدید کرده بودن اگر اعتراضات خاتمه پیدا نکند در همان کوره های نفت زنده زنده آتشتان خواهیم زد. اخراج شدن کم هزینه ترین و کمترین مجازات است. آقای زارعی هم از اعتراض و درگیری پالایشگاه و تهدیدها و بگیر و ببندها می گفت و پدرم نکات امنیتی را سفارش می کرد. پس فقط من اخراج نشده بودم. جرأت کردم و سرم را از زیر پتو بیرون آوردم و از جست مریضی بیرون آمدم. آقا گفت دخترم از خواب بیدار شده. براش گلگاب زبون و نباس بیارین. گفتم نه بابا دیگه حالم خوب شده. رحیم گفت چشماش که بوی خواب نمیده. چرا مدرسه نرفتی؟ با جرأت گفتم منم از مدرسه اخراج شدم. تا چند دقیقه همه هاج و واج مانده بودن. اما هیچ کس از من نپرسید چرا. انقلاب از مسجد و مدرسه و پالایشگاه فراتر رفته و در خانه ها هم رخنه کرده بود. رحیم گفت همه چیزهایی که آدم باید یاد بگیره توی کتابای درسی و مدرسه نیست. دکمه های لباسش را باز کرد و یک کتاب کاهی رنگ رو رفته با جلد چسب خورده که معلوم بود دست 100 تا آدم چرخیده به من داد. روی کتاب نوشته بود فاطمه فاطمه است. قبلن هم کتابهایی از استاد مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی خوانده بودم. اما عنوان این کتاب برایم جالب بود. پرسیدم مگر فاطمه میتواند فاطمه نباشد؟ اسم این کتاب چرا اینقدر عجیب است؟ گفت نه فاطمه فقط فاطمه است. اما این فاطمه با فاطمه ای که به ما شناسندن متفاوت است. بدون گلگاف زبان از زیر پتو در آمدم و قبراق مشغول خواندن شدم. کلمات چنان در مغزم نفوذ می کردن که متوجه گذر زمان نمی شدم. با خواندن هر صفحه از کتاب بر حرارت بدنم افسوده می شد. گویی آتش به جانم می بارید. تک تک سلول های بدنم بیدار می شدن و این بیداری توأم با درد و حرارت و نور و نار بود. از عصر همان روز هر وقت مریم و زینت به ملاقاتم می آمدن کتاب را ورق ورق به آنها می دادم و آنها بین بچه ها توضیح می کردن. گاهی مریم چند برگ اضافه تر می گرفت که برای خواهرش عقیله هم ببرد. همه از هم سبقت می گرفتیم و نگران بودیم مبادا کسی چیز تازهی فهمیده باشد و ما بی خبر مانده باشیم. رحیم آن سال امون و روز شده بود. هر روز کتاب تازه‌ای از زیر لباسش بیرون می‌آورد. نمی‌دانم این کتاب‌ها را از کجا می‌آورد. فاطمه فاطمه است که تمام شد، کتاب علی را و سپس حسین را و سپس محمد را و بعد هم قرآن را و سپس ایمان را و آنگاه تشیع علوی و تشیع صفوی را آورد. این کتاب‌ها اسلام شاهنشاهی رنگ و رو رفته ای را به ما می‌شناساند که همه ی هویت و سرمایه دینی و ملی ما را غارت کرده و در عوض سوغات‌های فرنگی رنگ و لعاب‌دار جایگزین آن می‌کردند. هر روز از حنجره یک عالم روحانی در همه مساجد، به خصوص مسجد آقای جمی که پایگاه اصلی مبلغان دینی بود، صدای فریاد اسلام خواهی و دینداری را با گوش جان می شنیدیم. دکتر شریعتی اسلام ارتجایی را نقد می کرد و استاد مطهری خون تازهی به رگهای اسلام واقعی می ریخت. نوروز آن سال هم مثل همه سالها خانه تکانی و قالیشویی کردیم. همه همسایه ها مشغول خانه تکانی بودن. روتوشکی ها و ملافه ها را می شستیم و عوض می کردیم تا آماده پذیرایی از میهمان های نوروزی شویم. آبادان بیشتر میهمان نوروزی را داشت. هر سال آبادانی ها میزبان میهمانانی از همه شهرها به خصوص تهران و شیراز بودند. اما تعطیلات 15 روزه عید 1357 در نظرم کم رنگ تر از همه سالهای پیش بود. نمیدانستم بعد از تعطیلات و 13 به در خانم صبحانی مرا در مدرسه میپذیرد یا نه. مثل همیشه نگرانیم را با پدرم در میان گذاشتم. او همیشه در سخت‌ترین شرایط ضمن اینکه امیدواری میداد سختی‌های بیشتر را پیش بینی می‌کرد و میگفت دخترم، رنج و درد همزاد آدمی است. سختی‌ها آدم را بزرگ و عاقل می‌کند و آدم هرچه بزرگتر می‌شود، مشکلاتش هم با خودش بزرگ می‌شوند. باید بدانی راه حل مشکلات در خود مشکلات است. فقط باید با تفکر و تلاش آن را پیدا کنی. آن وقت می‌توانی بر مشکلاتت غلبه کنی. مدرسه رفتنم برای آقا خیلی مهم بود. او برای قوت قلب دادن به من می گفت درسته که چند روز مدرسه نرفتی، اما این درس‌ها و فرمولا و مسئله های کتاب حالا حل کردی باید به حل مشکلات زندگی و به انسان شدنت کمک کنه. وگرنه این که فقط بلد باشی فرمول و مسئله کتاب رو حل کنی هنر نیست. آقا فقط 6 کلاس ابتدایی را خوانده بود، اما درس زندگی را به خوبی می فهمید و این درس ها را همیشه در قالب شعر و هنر و ادبیات به زیبایی به ما آموزش می داد. پشتیبانی او اساره جرأت و شجاعت بود که در من ریخته می شد. او حتی راضی به پادرمیانی و عذرخواهی نشد. بعد از تعطیلات با وساطت چند معلم همرنگ و همشکل خودمان، من با مریم فرهانیان، زینت چنگیزی، مریم بحری و غیره راهی مدرسه شدیم. بعد از عید سال 1357 برای روکم کنی خانم صبحانی با هماهنگی قریب به اکثریت بچه ها، حتی بچه های کلاس های نظام قدیم، همه با روسری به مدرسه رفتیم. حتی بعضی ها که خیلی اهل مد و لباس بودن و شب تا صبح موهایشان زیر استشوار و اتو بود، موها را زیر کلاه و روسری گذاشته بودند و این پوشش یک نماد اعتراض دینی علیه رفتارهای ضد دینی خانم صبحانی بود. رفتار بچه ها تغییر کرده بود تا آنجا که معلم های مرد که تعدادشان هم کم نبود تمایلی به آموزش در مدرسه دخترانه نداشتند. کلاس‌های دینی رونق بهتر و بیشتری پیدا کرده بود. وقت از آن بعضی از بچه‌ها برای نماز خواندن به کتابخانه می‌آمدند. خانم صبحانی می‌گفت امسال بچه‌ها را نکبت گرفته و سال تحصیلی 57 را سال نحس نامگذاری کرده بود. با انجام امتحانات نیم بند و به تلافی همه رفتارهایی که برای او نکبت بار بود، در کارنامه تعداد زیادی از ما نمره اخلاق و رفتارمان 13 شد که نماد نحسی خانم صبحانی بود. هر اقدام او ما را با هم یک دستر و آشناتر می کرد و حالا گروه ما به گروه 13 معروف شده بود. در گروه 13 دانش آموزانی از همه رشته ها و کلاس ها حضور داشتند. بعد از گرفتن کارنامه آخر سال راهی خانه شدیم و به استقبال تابستان رفتیم. روزهای داغ و طولانی مرداد ماه که خورشید دست از سر تابستان بر نمی داشت و تا ساعت 9 شب میهمان آبادانی ها بود، با ماه مبارک رمضان مقارن شده بود.